کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه من رو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران. یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
درود به شما، سلام به شما، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. نمیدونم وقتی این آرزو رو میکنم، این آرزوی تکراری رو، چرا لبخندی به لب میارن؟ نه اینکه نه از سر ناامیدیه، نه، دیروزو داره، سوخت و سوز نداره، اما حیرت انگیزه وقتی به روایت حتی تصویر هفته رو که گذشت آدم مرور میکنه. داشتم نگاه میکردم به یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران فردا، اپوزیت، برنامه خوبیه، و تمام سخنرانی آقای رهبر رو گرفته بودن، لحظه به لحظه تجزیه تحلیل میکردن و جواب میکردن. ظاهرا یک گروهی از معلمان، زن و مرد، که هی هم آمده بودن که اون لابلا شعار بدن، انتخاب شده بودن، از اون دست معلمان نبودن که این طرف اون طرف ایران در هر شهر و شهرک و استانی دست به تظاهرات بزنن، تظاهراتی از سر نیاز، بدون تفنگ، بدون قمه، بدون چاقو، که درگیری های شدیدی هم به وجود میاد. و حیرت انگیز بود لحظاتی رو که شنیدم. یادم هست آقای رهبر جمهوری اسلامی گفتن میدونم لابلای حرفا، میفهمم زندگیتون سخته، اما شما یکی از قشرهایی هستید محترم و قشری که ما به دو سرمون بذاریم برای اینکه نسل‌های آینده رو شما تربیت میکنید و آنچه که تعارف بود به اینها تحویل داده میشد. و فکر میکردم که کاش مثل جلسات سیاسی، جلسات هنری، بعد از اینکه یه فیلمساز فیلمی میسازه، بعد از اینکه یه نفر کتاب مینویسه، جلساتی میذارن و بوده در گذشته، پرسش و پاسخ، یعنی یک نفر که اون بالا میشینه که مسئولیت یک مملکت رو به ویژه داره بتونه جواب بده، اجازه بده که آدم ها، اونهایی که مخالفن، چرا میرن صبح تا شب وقتشون رو میذارن جلوی دانشگاه این طرف اون طرف، جلوی خیابون مقابل بانک ها اعتراض میکنن؟ چرا؟ چون آماری که خود دولت و مسئولان به اونها میده دیگه داره وحشتناک میشه.
اینا مثلا بچهای دانشجوهای دانشگاه تهران هست، دانشجوهای دانشگاه تهران، دانشجوهای دانشگاه تهران، دانشجوهای دانشگاه تهران، اینا دانشجوهای دانشگاه تهران هست.
30% زیر خط فقرن، یعنی گرسنگی. خط فقر چقدر؟ 3.5 میلیون. 30% دیگه هم روی خط قرمز فقرن، میمونه 30-40% دیگه که بقیه برحال مامورن، معذورن. اون دوره بری ها یک ادم که خوب نیستند و پولهای مملکت رو برداشتند و میروند این طرف اون طرف. کی قرار جواب اینها رو بده؟ ما یه سیدی داریم سید اینجا نیست، سید از اون طرف. در طول سالهای این تلویزیون خب این کارش اینه، حتما مسئول این تلویزیون گذاشتنش. من فکر میکنم به تلویزیون های دیگه هم سر میزنه، چون 24 ساعت کارش نوشتنه. و چند هفته پیش فیلمی نشون داده بودم از میلوش فورمن که حتما نشون نمیزدن، یکی کارگردان درست و حسابی و از بزرگان سینما که اگر کاری میکنه، اگر فیلمی میسازه، بر اساس تاریخ، بر اساس منطقه، بر اساس واقعیت، بدون سانسور، اونم در کشورهای اینچنینی دیزاری. چی بود اون مایه وسط؟ این که برای خود منم خیلی جالب بود، جذاب بود. ما که نبودیم ولی خوندیم، رمان ها رو خوندیم، فیلم ها رو خوندیم، تاریخ رو خوندیم، به ویژه بعد از این 40 سال مجبور بودیم که چی شده این اتفاق افتاده. و مرتب به این سید میگفتیم سید یک نگاه به ما بکن، درست آقای رهبرتون میگن ما از دست فضای مجازی هم میکشیم که دشمن اونها رو هدایت میکنه. خب آیا این فضای مجازی که هست وقتی عکسهای رو به شما نشون میده، تصاویر رو نشون میده که از داخل ایران هست، اینها ساختگیه؟ اینها رو میسازن؟ وقتی مردم گرسنه رو نشون میده، وقتی مناطق سیل‌زده رو نشون میده، وقتی مناطق زلزله‌ای که این همه مدت ازش گذشته و هنوز تکلیفشون معلوم نیست، به قول معروف یه بیل به باخشه خودت بزن یا آش خودش رو لقلم کار خودتو به هم بزن. و اما با این دست این ور دنیا مثالی هست، با این دست میگفت آش خودشو برمیزد، با این دستش هم حلیم آج عباس، و از مثالهای قدیمی که ما تو گوشمون هست. سید چی بود سوژه اون فیلم که بیشترین بزرگترین جنگ های تاریخ بر سر تعصب و جنگ ادیان بوده؟ اون فیلم صحبت مسلمان هم نبود، جنگ مسیحیان بود با یهودیان. و اگر یه ذره خونده باشی، یه ذره دیده باشی، میدونی که قرنها توسط کلیسا اکثر جهان زیر نفوذ اونها بود و در واقع اونها سلاطین رو جا به جا میکردن. اینها رو که دیدی، صحبت این بود که در اون زمان مسیحیان دنبال یهودیان میگشتن. او تاریخ هست همچنان که بعد وقتی اونها اومدن، جنگ ها بین خود مسیحیان هم اتفاق افتاد. کاتولیک ها، پروتستان ها دو شعبه شدن، مثل مسلمانی، شیعه، سنی و تمام اینا. و تکه از اون فیلم رو گذاشتم که ولتر و مولیه رو، آدم هایی که انقلاب فرانسه رو راه انداختن، و بعد خود همین کشیش بعد از انقلاب فرار میکنه، میره فرانسه، میره به درگاه اونا، میره سواد یاد میگیره، میره کتاب میخونه، تحت تاثیر اونا قرار میگیره، جزء اون انقلاب میشه و توبه میکنه. سر این روزهای اول که در کلیسا بود و حکم میراند، به دختر زندانی تجاوز میکنه و و داستانایی که شبیه ماجراهایی که ما تو این جرزال داشتیم. و بعد فقط صحبت این رو میگنه که یادتون باشه، نشونی میده اگر رفتید به یک آبریزگاه یا گوشه خیابانی، گوشه کوچه‌ای، در یک آلونکی جایی نگاه کنید به مردم، درست مثل این مامورین ارشاد، ببینید آلت تناسلیشون رو چگونه مردان، اونهایی که میپوشونن و نمیذارن شما چشمتون بیفته، بفهمید که چی؟ اونها یهودیان. چون یهودیان این سنت رو دارن، مسلمان هم این رو دارن و میلیون ها مردم جهان این رو ندارن. و بعد من گفتم که درست این جنگ ها و اینا ما رو یاد امروزمون میاندازه. اون روز نبود اما بعدها به وجود اومد. نامه به تلویزیون، نامه به من و تمام. البته عادت کردیم به اینها، اما حیرت انگیزه که با یک کمی عاطفه، یک کمی وجدان، یک کمی شرف، یک کمی همون مسلمانی که ما در حیرانیم آدم ها با تفاصیل گرانگ که آقا اسلام این نیست، اسلام چیزی دیگه ایست، یکی دیگر اسلام این است، یکی دیگه میگه اسلام این است، یکی میگه اسلام این است، ولی آنچه که داریم میبینیم، آنچه که داره به سر ملت میاد، صحبت از دزدان میکنن، صحبت از بانک ها میکنن، صحبت از سارقان بزرگ میکنن، اما در عمل اونها رو رها میکنن و کسی که یک گوسمند رو دزدیده که ببره برای محلش، فامیل و همسایه این ور اون ور بتونن ها یه مدتی با این شکمشون رو زیر کنن، دستش رو میزنن. و یه نفر در یک عکس، در یک کاریکاتور عکس نشون داده بود که انگار کاریکاتوریست ایتالیایی بود از بعد امروز ایران، بعد نوشته بود که تنها جنایتکاران نیستن که اون دست ها رو قطع میکنن، دست گرسنگان رو، جنایتکاران دیگه ای هستن که بدتر از اونان که اونجا ایستادن دارن نگاه میکنن. اگر یکی بخواد حرف بزنه پدر دهنشو میگیره یا دستشو میگیره میکشونه، میگه به ما چه، بذار ما یه لقمه نونمون رو بخوریم. این تازه مردم عادی هن. پس اگر اینه باید به اونجا برسیم که بگیم لیاقت هر ملتی همون حکومتیه که دارش براش حکمرانی میکنه. پس اینجایی این سید نمیبینه، این اکسا رو ما نگرفتیم، دوربین من یا کسی دیگه اینجا از اینجا نگرفتن، خود اهالی محل گرفتن که دیگه همه دارن این تلفن و دوربین و عکس رو دارن، خودتو هم حتما داری. دو تا بچه رو نگاه میگردم، بچه های سل زده، لای گل و لای، پر از گل، اما خیال میکردن دارن گل بازی میکنن. ما هم که خیلی بچه بودیم گهگا شهرستان بودیم، این ور بودیم یا کنار دریا یا توی خونه، با گل سعی میکردیم خونه درست کنیم، بهشون گفتیم گلبازی. حالا اینا طبیعت بر سر اینا خاک ریخته، گل ریخته و زندگیشونین، اما لبخند اینا رو نگاه کنید، خیال میکنن یک بازیه، مثل جنگ خیال کردن یک بازیه و اینا قهرمانان کوچولوی هستن مثل سوپرمن که کلید بهشت رو میندازن و راه میفتن، روی مینها میرن، منفجر میشن و بعد مجسمه های اینا تمام شهرها رو پر میکنه. میگوید قومی متفکرند اندر ره دین، جمعی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ براید روزی که بیخبران راه نه آن است و نه این. خیام خیامی که بعد از 900 و چندین سال گوگل این بزرگترین فضای مجازی که جهان رو به هم وصل کرده به درد هر دولت دیکتاتوری هم میخوره داره جشن میگیره زادروز خیام رو و خیامی که داریم میبینیم روز به روز ته گزارشی که جوانها با خیام هایی که ترجمه شده در دنیا به زبان ایتالیایی، آلمانی و به ویژه روسی جدا از انگلیسی اون آقای فیتزرال جدا از اون جوانها را جذب میکنه. چرا؟ ریاضیدان، اخترشناس، ستارشناس، شاعر، فیلسوف چنین میگوید:
ای نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خوش باش دمی که زندگانی این است. یادم رفته
بسیار عالی.
بله، این هم تولد آقای خیام. این طرف ما تولد خیام رو به اصطلاح ما کافران و بیدینان و کشورهای امپریالیست رو اینها میگیرند و اون طرف ناگهان خبر رو نگاه میکنی سه نفر رو میبینی، نویسنده، شاعر، عضو کانون نویسندگان. چرا؟ بلند شدن رفتن بر مزار احمد شاملو، پوینده، مختاری که میدونید با چه وضع وحشتناکی از این جهان رفتن، یعنی بردنشون، استخوناشون شاید مونده، یورش میارن به اونا. سه نفر دستگیر میکنن و مهمتر این که چرا آمدید بر سر مزار این نویسندگان و این شاعران؟
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
نگاه میکردم در همین تصاویر به یه عکسی، به دو عکس که مقایسه کرده بود دختران دیروز رو که خیلی هم با سواد بودن اما در صفهای انقلابی بودن، همه بودن، منتها هر کسی به عشق خودش، هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی به عشق خودش امیدید، به ویژه با اون دروغ ها و وعده ها. بعد نوشته بود اینا مادرانی هستن، دختران دیروزن و مادران امروز که دخترانی این چنین، بعد عکس پایین رو نشون میداد، اینها رو به این روز انداختن. و خب راست میگه، همه بچه ها این گله گذاری و شکایت رو از نسل پیششون دارن، با اینکه بسیاری از اونها اومدن در هر ردهی که بودن عذرخواهی کردن از تاریخ، از مردم، از بچه هاشون، از خانواده شون، و بعضی هم به قربت و این طرف اون طرف رفتن و از بین رفتن. از هنرمند بگیر تا آدم سیاسی، تا مبارز سیاسی که فقط فکر دیگه داشته، مثل همه احزابی که در ممالک دیگر هست. عجب. رفتم، وقتی که داشتم نگاه میکردم، مقایسه میکردم دانشگاه رو، مقایسه میکردم لحظه از فیلم های قدیمی تالار رودکی رو میدیدم که در مراسم افتتاحیش گلچینی از برنامه ها بود، چقدر پوشیده، چقدر درست، چقدر زیبا تمام جنبه های فولکلور ایران رو کنار هم چیده بودن، تازه با تجربه اول و حتی فستیوال جهانی در تهران. تو نگاه میکنی فیلم کهنه است، اما همین نگاه میکنی و بیشتر بزرگان سینمای جهان، هم اونهایی که عاشق مشرق زمین بودن، هم اونهایی که افسانه های هزار و یک شب رو شنیده بودن، دوست داشتن به این سرزمین بیان، و همین که امکانات و مسائل اقتصادی ایران به شکلی بود که میتونست از همه اینا پذیرایی بکنه و احترام و موقعیتی که ایران داشت که به بزرگترین و معروفترین شخصیت‌های سینمایی که پیشنهاد می‌کرد اونها با کله می‌آمدن. خب خود من در دو سه تا از این فستیوال‌ها شرکت می‌کردیم و بعد از اونم شام در هتل و تمام برگزار کننده ها که یادش بخیر عجیر داریوش، یکی از برگزار کنندگان همین جشنواره بود، یعنی اصلا کارش این بود، من باش کار کردم، با حجیر داریوش فیلم تلویزیونی کار کردم به نام حماسه شب جمعه یک دانشجو. احسان نازنینی بود، خوب بود، سینما رو میشناخت، خب زبان فرانسه رو خوب میدونست، اونجا تحصیل کرده بود، زبان انگلیسی میدونست، اینها رو میدونست، جشنواره‌های جهانی رو دیده بود، اما مثل خیلی از سینما شناسان به اونجا نرسید که به عنوان یک فیلمساز مطرح بشه. یکی از فیلماش بود که گلی ترقی همسرش نوشته بود، گلی ترقی که شهامت زیادی داره و زیبایی کارش اینه مثلا خاطرات خودش رو در دوران تینیجری، در دوران نوجوانی بسیار زیبا نوشته، از خانه و پدر و مادر و اینها، و بیتا یک گونه ای از خود گلی ترقی رو در اون فیلم میدیدی. اما بعد از اون این شخصیت به درد این میخورد که مراسم اینچنینی رو به عنوان یک مدیر، البته در کنار شده دیگه، چه بکنه، راه بیاندازه. عاقبت چه شد؟ گناهی نکرده بود بیچاره، عاقبت مثل همه فرار بعد از انقلاب که بعدها شنیدیم در یکی از شهرهای فرانسه، انگار لیون بود یا جای دیگه، به نوعی نمیتونیم خیلی مستند بگیم، بگو از غربت، بگو از تنهایی، بگو از افسردگی، از همه اینها یا دست خودکشی زده یا خود به خود به این حال رسید. پایان زندگی های عجیب و غریبی داریم که گفتم یک روزی سریال ها و فیلم ها بر اساس این واقعیت ها ساخته خواهد شد. جنگ جنگ تا پیروزی، این صدا هنوز تو گوش ما هست، از بعد از انقلاب و جنگ ایران و عراق آقای خمینی میگفت جنگ برکت داره، برکت میاره برای ما. بچه ای داره از گرسنگی به این عکس نگاه بکنیم، اینها واقعا در مسابقات عکاسی اثری که روی تماشاگر میگذاره میتونه جوایز بسیار بگیره. نگاه کنید ببینید از گرسنگی چگونه اون گاو ایستاده و اجازه داده که این بچه شیرش رو بمیگه بخوره، و چگونه نگاش میکنه، شرکت پیش خودش میگه شما مثلا ابوالبشرید، شما انسانید، شما حکومت دارید، چگونه ما رو حیوان میدونید و و تمام اینا. چشمم افتاد به عکس یه جوان، عکس قدیمی که خوب قدیمیه، جنگ اول جهانی. حالا دم کتاب باز میکنه، نگاه میکنه، یا روی همین فضای مجازی برای اینکه اطلاعش درست باشه، میبینه این جوان متعصب به عنوان یه تروریست متعصب با ایمان هفتیرش رو در میاره و به طرف ولیعهد اتریش و همسرش تیراندازی میکنه، دوتا رو میکشه. اگه تو مملکت ما بود از کسروی بگیرید تا به پایین و و قصه‌ای که برها شنیدید در این 100 سال گذشته تموم شده بود. چه آدمایی که در اروپا به این سرنوشت دچار شدن، چه آدمایی که در ایران به این سرنوشت دچار شدن. چه اتفاقی میفته؟ جنگ همه جهان رو فرا میگیره، جهان به هم میریزه سر ترور یک جوان متعصب با ایمان. 16 میلیون کشته، 20 میلیون مفقود و و میلیون ها آدم ناپدید. این ثمره یه جنگ بوده. یعنی وقتی از جنگ حرف میزنی، اون طرف میگن قایقایی داریم که میره و ناو لینکون رو میبره با آسمان، این ور میگن که ما کافیه که اونا حرکت کنن، دو تا بمب هیدروژنی بزنن که ژاپن و هیروشیما و ناگازاکی میدوزیم، قال قضیه رو میگنیم، یه ملتی از بند از میره تکه تکه میشه و و تمام اینها. و مردمی که فقط میشنون، منتظر یه پدیدن، منتظر یه مامزمونن، منتظرن یک دلاوری از آسمون بیاد. یادتون هست ترانه معروفی بیتل ها خونده بودن، جان لنون در واقع، به نام ایمجین. حتما شنیدید. تصور کن که ورژن ایرونیش هم به یه شکلی در آمد. آرزوهایی که این هنرمند یا اکثر آدم های دنیا دارن برای جلوگیری از جنگ. دنیایی رو پر از رؤیا و زیبایی می ساخت که آرزوهایی داشت آدم گرسنه پیدا نشه، همه مثل هم باشن، دولت ها هم تفنگاشون از روی شقیقه های مردم بردارن و همه اینا. جنگ جنگ نباشه، جنگ جنگ تا پیروزی نباشه، جنگ برکت نیست. دیدم یک نفر که خب این طرفی ها رفتی هم به اون طرف نداره. بسیاری از سران این قدرت های بزرگ جهان رو، جنگ افروزان رو که صاحبان قدرت جهانی هستن، کنار هم نشونده و این آهنگ رو روی لب اینها میکس کرده. شنیدنیه ایمجین. No. مثل که گفتم هفته پیش شیطان رجیم استفاده به الله به خدا گفتم خسته شده، گفته این همه شیطان دوره بر منن، من انگوش کوچیکه اینام نمیشم. وزیر خارجه مملکت میگه ما دکترا داریم تو این ماجرا، تو این شیطنت بازی ها، تو این دروگویی ها، تو این دور زدن ها. من چه کارم که امروز بیام گول بزنم؟ اون دوره گذشت. جالبه، عکسی دیدم که از پاکستان اولاق صادر میشه به ایران. دیگه کار به اینجا کشیده، صادراتی که با ایران میاد اولاقه. بعد که نوشته بود در عوض نخبگان این مملکت، با استعداد این مملکت، آدم های مهم در همه رشته ها و استعدادهایی که در تمام این سالها دیدید، مقام های بزرگی رو در خلاقیت در همه جنبه های زندگی به وجود آوردن، از ریاضی، از علوم پزشکی، از اختراعات، از اینکه در مقام های بالا، به ویژه زنان و دختران. اینم آمار صادرات ما، صادرات این. و اما یه عکس دیدم، عکس هتلی بود در دوحه قطر، از هتل‌های معروف و بزرگ و شیک. خب چه خبر بود اون تو؟ عروسی یکی از بچه‌هاشون بوده؟ نه، اونجا جلسه طالبان بود با امریکایی‌ها، با افغان‌ها، با اونایی که هستن دیگه در افغان، چندین دسته هستن، و با طالبان دارن صحبت میکنن. یه زمانی وقتی طالبان صحبت شروع شده بود، ما تصور میکردیم که این طالبان یه گروهی رزمنده، دلاور، با شرف، ناسیونالیست، برای سرزمینش میجنگه، برای نگهداری آدابش، رسومش، هنرش، و غافل از اینکه یک گروهی متحجر که دیدیم به کجا در این چرزاد رسیدن و امروز دارن مذاکره میکنن. حالا چرا من رفتم زیاد تو این فکر؟ چون یک روزی در صحنه‌هایی از یک فیلمی که امریکایی اون زمان سعی میکردن با روسا اونجا بجنگن و روسا رو بیرون بکنن به کمک طالبان، خب ما هم اون گوشه بودیم. خب اون فیلم بسیار معروف بود، حتی فیلم 1 و 2 و 3 تا خب همه جهان میبینن، مثل رامبو رو، مثل راکی رو. خب خیلی از من میپرسیدن چی شد رفتن تو اون فیلم؟ چون بسیاری جوان‌ها امروز هم سوال میکنن، از ایران میان این طرف اون طرف، آقا ما میخوام بریم هالیوود. دیگه آدم بعضی وقتا شوخیش میگیره، میگه هالیوود این بولوار رو میگیره، خیابون مثلا ویلیجر رو میگیره، از تو هایلند مثلا میرسی به هالیوود، هالیوود بولواره، همون جایی که ستاره ها، گفتم همونجاست، جای دست و ستاره ها و اینا. گفت اونجا میشه هنرفشار رو دید؟ گفتم نه. یا بعضی ها رفتن به دنیای دیگه، یا بعضی هاشون هم توی خونه شون یا دارن کار میکنن. اون هالیوود، اون تصوری که تو میکنی نیست. یادم میاد ما یه ارباب جمشید داشتیم در سینمای ایران که بیشتر دفاتر سینمایی در اونجا بود. خب اون افشار زیاد میومدن اونجا، به این دفتر کار داشتن، به اون دفتر کار داشتن. ما وقتی دروشکچی رو میذاشتیم، دفتر منجر صادقپور اونجا بود، اونجا رفت آمد داشتیم. وقتی من همسفر رو میذاشتم، دفتر مصیبی روبروش بود این طرف، خب به اونجا رفت آمد داشتیم. و یک سری هم از دهات و روستا و شهرک و شهرستان و بچه های خود تهران بودن که اونجا بودن. و از این عکسای پولاروید تازه اومده بود، دوربینای پولاروید که میزدی و عکس رو میکشیدی با اینجوری تا خوش بشه، تا یه آرتیستی رو میدیدن یک کسی دورش جمع میشدن و بایستی عکس میگرفتن با اینا. این خیال کرده بود اینه، مثل یه فیلمساز دیگه ای که من یادم میاد تئاتر داشتم، خب اون موقع باید بگیم اینا از دوستان قدیم هن، چون خیلی مواظب خودشون بودن که در تمام این سالها فقط تماس نگیرن احتمالاً. اما بعدها شنیده بود من یه تئاتری دارم به اضافه دو نفر دیگه که نگاه های اینچنینی داشتن، بعدا فکر کردم اینا از برادران رزمنده و شهید هستن که به هر حال دنبال این کارگردان که یه موقعی خیلی به دفتر و خونه ما می آمد و می رفت و از این حرفا. و بعد یادم میاد حالا بعد از ساعت رو اینا گفتم چیکار میکنی؟ گفت یه دو سال میخوام یه لاس وگاس هم ببینیم. گفتم کار خوب میکنه، برو برای دیدنیه، حالا قمار نکن، حرومه و به شوخی. و گفت راستی یه چیز دیگه، سونی پیکچر چجوری میشه رفت؟ گفتم آدرسشو میخوای؟ آدرسشو میدونی پیدا کنی؟ اما میخوای اونجا با کسی قرار داری؟ گفت نه، میخوام برم روی مثل که دیویدی یا نوار دیگه ای بود فیلمی ساختم. گفتم خودم بیارم بدون اینکه بدم به اینا. بعد از فیلم پناهی بود، آف ساید، یه همچین چیزی که خب سونی پیکچر گرفته بود، تبلیغاتش هم گرفته بود و پخش کرده بود. خب ما را کمی خندوند و گفتم الان وقت این نیست، حالا امیدوارم از لاس وگاس اومدی زنگ بزن من برات بگم این نیست عزیزم، اونجا میری اینه یه وزارتخونه است، میلیاردها دلار اونجا سرمایه گذاریه، اونجا شهره، شهرهای گوناگونی در همون استودیو هست ساخته شده، از فیلمای وسترن بگیر تا دکورهای هنوز هیچکاک اونجا هست که خب بعضیا اومدن اینجا یونیورسال رفتن و این چیزا رو دیدن. این نیست که بری در بزنی یا دم در به دربون بگی، چون دربون موقعی را میده یه ماشین که میگه کی با شما کار داره، چی چه شماره یه تلفن میکنه میگه مستر ایکس مثلا آمده شما رو ببینه. نه نه اینجوری نیست، باید برم فیلم بدم، فردا بدن آقای اسپیلبرگ یا فلان تهیه کننده نگاه بکنه و اینا. بگذاریم. خیلی از من پرسیدن چه شد. حتی یه نفر از تو زندان نیویورک یه زمانی پخش فیلمی داشت در ایران، حالا چه شده بود که سر از اون زندان در آورده بود، اون موقعی که تازه شروع شده بود ایمیل و اینا سالیان پیش، به من که خیلی دلم میخواد بدونم چی شد تو با این استالونه رفیق بودی یا چی شد سر از این فیلم در آوردی، چون واقعا مشکله، چون اینجا قبل از اینکه اینترنت و اینا بیاد تو این سالها برای جوونا میگم که بدونن مجلاتی در میامد که یک مهمترینش درامالوگ بود که هر هفته اونایی که علاقمند به هنرپیشگی بودن یا کارت این رو داشتن یا در یک فیلمی یک کلام هفته بودن بازی کرده بودن یا نه سیاه لشکرایی بودن میدونستن که این فیلم ها داره ساخته میشه و آگهی ها رو میدیدن، اونایی که عضو سندیکا هستن یا آدمایی که غیر سندیکایی، دو نوع فیلم ساخته میشه، به هر حال مراجعه میکردن. وقتی که اینترنت آمد همه از این طریق، بعد باید بری یه ایجنت بگیری و بعد سابقه کاری داشته باشی، عکسای تو اونجا رو میدی سر یه فیلمایی، اون از که چه قیافه‌ای داری، شکلت به کدوم آدمی از مملکت ها میخوره، که ما ایرانی ها رو طبیعتا در فیلمایی که مال عرب بود، مال افغانستان بود، مثلا مال ترکیه بود، نمیدونم از همه اینا اینجوری آقاتی میگردن، هیچ وقت به ایرونی مثلا رول فرانسوی نمیزن مثلا. خب این واقعیتیه. برای همین رمبو هم نه در فقط آمریکا و نه در لس آنجلس هالیوود، در 6 تا کشور کستینگ دایرکتور گذاشته بودن، یعنی دفاتری استودیویی که از انگلیس آدم ها برن اونجا، شیکاگو برن اونجا، فرانسه برن اونجا، که از بین اینا بتونن آدم انتخاب کنن حتی برای یک جمله. خب خدمت شما بگم خیلی تصادفی یک روزی من میرفتم که یک تئاتری رو کرایه کنم، صحبت کنم، ویلشیر بر تئاتر که سالن بزرگ بود 1200 نفر جا میگرفت، کسی که را منو میبرد، حالا اسمش رو کار نداریم، گفت اگه میشه نیم ساعت به من وقت بده، من اینجا اسمم رو نوشتم، دارن کستینگ میکنن، یه فیلمی دارن میسازن که ایرونی رم استفاده میکنن، افغان و ایرونی و اینا. گفتم خیلی خوب. ما رفتیم اونجا، دیدیم گلگلات شلوغه و در اتاق باز بود، گفت کستینگ دایرکتور اینطور این طرف رو صدا کرد. منم گوشه تو راه را گفتم میشینم کارتو بکن. اینم دیالوگی رو بهش داده بودن چند خط که باید حفظ کنه، خب انگلیسی هم بلد بود، چند خط رو گفت. اما من که گوشم اونجا بود، کار این آدم رقصندگی بود، نمی اومد اصلا به یه آدمی از طالبان باشه، جنگجو باشه، این باشه، اون باشه، که به هر حال کسی دایرکتوره که از آدم های معروف بود، خانمی بود که از سوپای ناباران کار میکرده تو حالی بود. تا به اینجا بهش گفت اگر که تو فیلم اون طرف ها طرف افغانستان رقصی بود چیزی بود، ما شما کمک میگیریم. آمدن بیرون و گفت که بریم. گفتم کار تموم شد. دیدند که این خانم جوی تاد، یکی از کسی دایرکتورای معروف حالی بوده، سنش شاید اون موقع حدود 70-60 بود، رفت و برگشت به من نگاه کرد، آمد به طرف من، گفت شما آمدی برای کستینگ امتحان بدی؟ گفتم که نه. گفت اصلا دوست داری؟ من خندم گرفت و گفتم نه. گفت اصلا هیچ وقت دنبال این کارا نبودی؟ گفتم نه. این رفیق ما دهنش باز بونده بود و گفت اجازه بدید، این آدم اینجوریه، این آدم فیلم ساخته، این آدم معروفه، این نمیدونم سلبریتیه، این آدم در ایران اینجوری بوده. شروع کرد. گفتم آقا ول کن، چی میگی؟ خانم کرسین دایرکتور گفت به هر حال این مطلب رو از این دوستت بگیر، یه دو صفحه‌ای که بود، یه پاراگراف هست، این رو بخون و به نظر من فردا بیا اینجا. و رفت. این دوست من از من خوشحالتر، حالا من دارم میخندم. و رفتیم سراغ سالون و اینا و شب شدیم. به من زنگ زد، خب چیکار میکنی؟ میخوای یک کارچی بگیرم، یک کارچی بگیرم، یه مربی بگیرم بیاد اونجا؟ گفتم نه، من میفهمم چی میگه. بیا برش بره سکسی، واسه همه زنگ زدن آد مرسی، واسه همه پیگیری آد مرسی، واسه همه یک کادو آد مرسی. وای بدن رو ببین جون بابا، خود رو تو بلرزون بابا، همه میگه ساسی پاشو همه رو برفتون دادا. آقا من جنتلمنه، جنتلمنه، این خانوم هم عشق من، عشق منه. آقا من جنتلمنه، جنتلمنه. من به شما شب بخیر میگم، تا هفته آینده.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادرست.